در کدام سوره خداوند گفته که من در مورد بعضی مردان کبرم که پای ناپاک دارم و در مورد حجاب صحبت بفرمایید که قانون خدا هست نه قانون رئیس‌جمهور؟
کدام سوره و کدام آیه در مورد مردانی که چشمان ناپاک دارند؟ بگید این رو. و نکته دوم هم که قبلا تذکر بدید که آیات حجاب دستور خداست نه دستور رئیس جمهور و امثال هم که ما بخوایم این رو کنار بگذاریم. بفرمایید.
حالا من فکر می‌کنم که همین مرادشان آیات 30 و 31 از سوره بارک نور باشه که در اونجا
بله
اتفاقا اولین خطابش هم به مردانه، به مردان مؤمن،
بله
بعد به زنان مؤمنه،
بله
که قول للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، بحث غض بصره که مردان مؤمن هم باید غض بصر کنن. غض بصر نه به معنی این که چشمشو ببنده و توی جامعه نتونه ظهور بروز پیدا کنه، نه
بله.
یعنی نگاه هدفمند به زنان یا نگاه با شهوت به زنان نداشته باشه.
بله
قصد بسر داره. و عجیبه که ادامش هم داره که و یحفظ و فروجه، معلومه که هر آنچه دیده بیند دل کند یاد. یعنی اگر قصد بسر کرد اون وقت این انسان پاک دامن هم می شود. اونی که باعث میشه پاک دامانی لکه دار بشود از همین چشم آغاز میشه. از چشم آغاز میشه، بعد تصور او رو میپرورانه، بعد انسان رو به اقدام و عمل نامشروع میکشونه. نسبت به زنها هم باز همین امر وجود داره و قول للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، این همون فقط با صیغه مؤنث آمده. به پیامبر به مؤمنات هم یعنی به زنان مؤمن هم بگو که اونها هم قصد بسر کنن.
بله
معلومه که اگر قصد بسر کردن یعنی نگاه ها رو ندوختن، متمرکز نکردن، با شهوت نگاه نکردن، قطعا اینجا حفظ فروج هم و پاک دامنی هم اتفاق میفته.
بله
در ادامه همین آیه 31 فرمود ولا یبدین زینتهن، به زنها بگو که زینتهاشون رو آشکار نکنن. الا ما ظهر منها، مگر اون مقداری که معمولا ظاهره و آشکاره، که اونم گفتن همون قوس صورت با کف دو دستش از مچ،
اونم صورت به شرطی که
آرایش نکرده باشه و زینت نشده باشه. بله الا ما ظهر منها. بعد در ادامه اون بحث حجاب از اینجاست، ولی یضرب نه، این دیگه فعل امره، اگرشون خود قول هم فعل امر بود پیامبر بگو امر میکنه.
بله
اینجا به خود زنها امر میکنه که ولی یضرب نه، یعنی باید زنان بیاندازن خمرشون را علی جیوبهن، نه بر روی سینه هاشون که برجستگی ها پنهان بشود. قبلا هم عرض کردم چون در زمان جاهلیت اصلا بشر همیشه همراه با لباس بوده، بشر فطرتا هیچگاه برهنه نبوده، مگر در یه مثلا فرض کنید منطقه‌ای که اونجا تبخشی بوده مثل زمان جاهلیت که یه قبیله از جاهلیت موقع طواف مثلا اینها برهنه طواف میکردن، میگفتن که لباس بازم لباس داشتن ها، میگفتن با اون لباسی که ما گناه کردیم نباید طواف کنیم.
بله.
دیگه عقلشون نمیرسید که حالا برن فرض کن یه حوله پیدا کنن که اون با اون حوله یعنی اون پوشششون نبوده که درش گناه کرده باشن. در صورت از این گونه مطالب در بعضی جا هست، ولی انسان همیشه با پوشش بوده. در زمان جاهلیت هم پوشش بوده، منتها به قول خود ما حجابشون حجاب ناقص بوده، بی حجاب نبودن، حجاب داشتن منتها ناقص. نقصش به این بوده که اینها این چهار
تعبیر امروزی بد حجاب بودن.
بله به قول شما بد حجاب. بله همینطوره، یعنی حجاب داشته منتها حجابش خوب نبود. این دو گوشه چارقط رو پشت سر می‌بستن که راحت تر بسن بتونن کار کنن، مثل تقریبا چیزایی که توی شالیزارها بعضن دیده میشه که خانم‌هایی که دارن شالی میکارن یا کارهایی که توی شالیزار انجام میدن، این دو قسمت گوشه چارقط رو پشت سرشون میبندن لازمش این میشه که این گوششون، گردنشون، سینهشون، اینها آشکار میشه. خدای سبحان داره این بدحجابی رو توصیه میکنه، امر میکنه که این رو کامل کن، این حجاب ناقصه.
بله.
این چارقت داری خوبه، بارکالله، اما این چارقت رو، این دو گوشش رو پشت سرت نبند، اینها رو باز کن که روی برجستگی بدن رو بپوشانه. ولی یضرب نه به خمار هنه. خب خمار هم یعنی همون چارقت، خمار یعنی همون چارقت.
بله.
علاجی رو بهت. بعد دیگه ادامه داره که ولا یبدین زینتهن الا لبعون لبعولتهن، برای همسرانش و بعد آباهن، اون محارم رو داره ذکر میکنه که الان اینجا مورد نظر ما نیست. خب این که شما فرمودن که پس آیا آیه در قرآن یا آیاتی در قرآن وجود داره که دلالت بر حجاب بکنه، حالا با کلمه حجاب هم باز دقیق نیست، یعنی پوشش. حجاب معنی قرآنیش معنی خوبی نداره، اونی که در قرآن مطرحه مطرح پوشش مطرحه. پوشش باید کامل باشه، این یک نوع. لذا من اسم اینو گذاشتم پوشش حد اقلی، یعنی همون مقنعه و مانتو. اما در آیه 59 از سوره مبارکه احزاب، اونجا مسئله پوشش حد اکثری رو مطرح میکنه که جلباب باشه. خب اون در بحث جلباب، باز اونجا در زمان جاهلیت به این شکل بوده که افراد به اصطلاح دو نوع حجاب داشتن، دو نوع پوشش داشتن، یه پوشش حداقلی که روسری و مانتو باشه و یک حجاب حد اکثری داشتن که چادر باشه، پوشش سراسری باشه، سرتاسری باشه. خب در اونجا بعد حجابیشون به قول شما این بوده که این چادر عربی که از بالای سر آویزان بوده تا نوک پا، یه اشکال داشته و اون اشکالش هم این بوده که اینها جلوی این چادر عربی رو نمی بستن و این باعث می شده که لباس زیر و بعضن برجستگی های بدن آشکار می شده. اونجا خدای سبحان امر می کنه که این کار کامل نیست، ناقصه، این رو کاملش بکنه، که در آیه 59 به این شکل می فرماید که یا ایها النبی قل ازواجک، پیامبر بگو به زنان خودت و به دخترانت و بناتک و نساء المؤمنین که چیکار کنن؟ یدنین علیهن من جلابیبهن. دیگه از این صریح‌تر چی میخوام؟ یعنی حالا بعضیا دنبال این هستن که آیا این دلالت بر نمیدونم حجاب میکنه؟ خب دیگه این به این آشکاری، حالا بعضی هم نسبت میدن به بعضی از بزرگان که نه، مثلا یک آقای پیدا شده، بزرگواری پیدا شده که این آیه رو ازش وجوب نفهمیده. میگیم خیلی خوب، شما اهل از این از حداقل استحباب بفهم، این یک بذار کنار، اون آیه خمر کنار هم قرار بده تا وجوب است، چون اون دیگه کسی نگفته اون استحباب دارد، اون کسی نمیتونه اون رو بگی که استحباب داره، یعنی حجاب حداقلیه که به ازواجت، به همسرانت و به دخترانت و به نساء مؤمنین بگو که چکار کنن؟ یدنین علیهن من جلابی بهن، این جلباب رو دو طرفش به هم
نزدیک کنن
که میشه همین چادر عربی که الان وجود داره. بعد در ادامه فرمود که ذالک ادنا ان یعرفن، این بسیار نزدیکتر است برای معرفی کردن این انسانها که اینها اهل نعوذ بالله خلافی حرفا نیستن. لذا مردها به اینا با نگاه احترام نگاه میکنن. همین اخیرا یک کلیپی رو ساخته بودن، با اینکه دوربین مخفی بود، افرادی مثلا میرفتن به سمت این خانمهایی که حجاب نداشتن یا بد حجاب بودن، مردم هیچ اعتراضی نمیکردن که آقا چرا شما مثلا فرض کنید دارید تعرض میکنی به اینها، اما همین که به سمت با حجاب حرکت میکردن خیلی غیرتی میشدن و باش برخورد میکردن، شما با ایشان چیکار دارید؟
بله.
این آیه اینجوری تفسیر میشه که انسانهایی که حجاب پوشیدن، یعنی آی مردم، خلاصه من محترمم و اجازه نمیدم کسی در حریم من ورود بکنه.